البته با عنوان سیانت دو علامت سوال انتقاد کارشناسان از لایحه قوه قضاییه درباره فعالیت رسانه‌ها و فضای مجازی که دولت اون رو با دو فوریت به مجلس فرستاده بررسی کرده و ابعاد اون رو برای خوانندگان خودش آورده. گزارش ویژه این روزنامه هم مذاکرات جدی و سریع ایران با تریپای اروپاست که در روزنامه هم‌میهن خواندنی است. در میان روزنامه‌های دیگر روزنامه اعتماد به موضوع اهمیت ایران پرداخته و اون رو تیتر کرده و به نقل از اسحاق جهانگیری در گفتگو با این روزنامه مسیر شکلگیری جنگ 12 روزه و ضرورت‌های پس از جنگ رو تحلیل کرده و نوشت رهبری آن چپ می‌خواستن به همه بگویند ایران خیلی مهم است. در میان روزنامه‌های امروز اصلاح مدیریت آب و صرفه‌جویی مردم عنوان صفحه نخست روزنامه ایران هست و روزنامه کیهان هم به سراغ ماهواره ایرانی ناهید دو رفته که با موفقیت در مدار 500 کیلومتری زمین قرار گرفت، حالا با کنش‌های مختلف و البته تعجب امریکا و بسیار کشورهای دیگر رو برانگیخته که حرکت علمی و فنی ایران در هر حوزه‌ای شتابنده است و در این حال پرقدرت به پیش میره.
اگر امکانش باشه ما میخواییم امروز راجع به همین موضوع هم یه گفتگو داشته باشیم.
بسیار عالی خواهد بود به لحاظ اینکه بازتابهای بین‌المللی اون فراوان هست به جهت تثبیت جایگاه قدرتمند ایران در فضا، کاربردی که داره و به خصوص بعد از اینکه نخستین سیگنال‌ها و داده‌های این ماهواره در پایگاه زمینی در ایران دریافت شد، جهان رو مبهوت کرد که یک موفقیت بزرگ و پرتاب اون حالا با همراهی روسیه صورت گرفته. روزنامه های اقتصادی امروز هم البته خانم اکبری مطالب مختلفی دارن، از جمله روزنامه اقتصادی تعادل از 800 هزار متقاضی در صف انتظار تسهیلات مسکن خبر داده و البته گزارش های مختلفی هست که در طول برنامه اگر فرصت کردیم به اون میپردازیم. همین روزنامه پایان راند اول مذاکرات در استانبول رو با عنوان بازی اروپا با مکانیزم ماشه به چاپ رسونده که حالا البته سخن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست که گفتن از منظر حقوقی این اقدامات فاقد مبانی حقوقی است و سازمان ملل جهان میبایستی که اون رو ملاحظه بکنه.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. اگه فرصت کنیم برمیگردیم. اینجا رادیو اقتصاده و شما مجله صبحگاهی رو این ایستگاه رادیویی رو میشنوید.
وقتی زمین میلرزید و آسمان میسوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند. بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران. دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
آغاز روزی تازه، شروع حرکت و پویایی، شروع کار و تلاش دوباره، تلاشی پر انگیزه برای کسب روزی نو.
روز نو، روزی نو، خوشه نو، توشه نو، سرزد از هر دونه 72 تا خوشه نو.
روزی نو یک مجله صبحگاهی برای شروع یک روز پر انرژی.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، امروز داریم در برنامه‌مون از بازار قند و شکر صحبت میکنیم. حالا یه بخشیش بخش هزینه های آشکاریه که هر کدوم از ما برای خرید اون در واقع از جیبمون هزینه میکنیم، یه بخشش هم هزینه های فراوانه در واقع دولتی هست که به عنوان هزینه های پنهان در این بازار دیده میشه، حالا از تولید و وارداتش گرفته تا هزینه های سلامتی که سربار میشه بر دولت ها، و این برمیگرده به سبک زندگی ما و اون تربیت اجتماعی که برای ما اتفاق میفته. شما به ما بگید در طول ماه آیا محاسبه کردید یا سال که چقدر قند و شکر مصرف میکنید؟ 3036-37-22-65-25-25 شکر از دو تا محصول نیشکر و چغندر، هم چغندر قند همونطور که میدونید تولید میشه. توی جهان تقریبا 80% این محصول از نیشکره، بقیهش از چغندر قند، اما تولید توی ایران با جهان متفاوته. 60% از چغندر قنده که حالا شامل 28 تقریبا کارخونه ای که توی مناطق سردسیر با ظرفیت اسمی 73 هزار تن در شبانه روز، و 40% از نیشکر شامل 9 تا کارخونه است توی استان خوزستان با ظرفیت اسمی 100 هزار تن در شبانه روز تولید میشه، که این نشونه راندمان بالاتر کارخونه های نیشکره. البته همیشه یه سری مجهولاتی داشته، معلوم و مجهول در حالا صنعت قند و شکر کشورمون، ولی ما حالا این روزها که داریم از بی آبی صحبت میکنیم، صنعت قند و شکر کشور با توجه به وضعیت جوی کشور و خشکسالی، کاهش برداشت چغندر قند و نیشکر و راندمان زمین و در ادامه موجب کاهش تولید شکر در کشور شد. میدونید که تعرفه‌های خاصی هم برای واردات شکر سفید و خام وجود داره. قبل ترها ما خودمون تولید شکر رو انجام میدادیم، ولی وقتی که واردات شکر صورت گرفت در کشور، دیگه کارخانه ها به فراوری در واقع محصولات وارداتی اقدام کردن. سال 1402 بیش از 726 هزار تن محصول شکر به ارزش 477 میلیون دلار وارد کشور شد، که حالا به لحاظ وزنی و ارزشی نسبت به سال قبل از اون کاهش داشت، که بنا به گفته مسئولین حمایت دولت از تولید داخل و افزایش تولید شکر در داخل علت اصلی این کاهش بوده. البته نوسانات قیمت جهانی شکر روی کار وارد کنندگان شکر هم اثر گذاشته، ولی نگاه بیشتر نگاه افزایش حمایت‌های دولتی از تولید چغندر قند و نیشکر. حالا شما به ما بگید از این محصول شکر و قند چقدر مصرف میکنید و چه بخشی از هزینه خانوار و اصلا سبک غذایی شما رو تشکیل میده؟ 3036-37-22-65-25-25 در اختیارتونه.
درود و ارادت. خب ما ایرانی ها خیلی علاقه من به چایی داریم، و خصوصا ما خراسانی ها، و بعد هم که همین چایی خوردن باعث شده که خیلی روی به قند بیاریم، و این درست نیست. و اطلاع هم داریم که به ضررمون هست. اینجاش خیلی جالبه، یه وقت هست که نفر یه اطلاع نداره، خب اون یه مسئله است. ما با اطلاعات وافی و کافی این کار رو انجام میدیم. چقدر خوبه قدر سلامتی خودمون رو قبل از اینکه به مخاطره بیفته بدونیم. و این خیلی اشتباهه که میگن قدر عافیت آن داند که به مشکل گرفتار آید. این خیلی دردناکه. بله شکر شیرینه، قند شیرینه و انسان گرایش پیدا میکنه به این شیرینی ها. باید حواسش جمع باشه که بعد این به تلخی میگراید.
دوست عزیزم برون پیمک زدن 912-1981 که گفتن مصرف قند ما متاسفانه خیلی بالاست و این یه رفتار غذاییه که در ما شکل میده. یه مدت رژیم گرفتم، حدود 2 هفته کنار گذاشتم، انگار دیگه بدنم قند نمیطلبید، ولی مجدداً متاسفانه قند رو شروع کردم. گفتن که خب ضررهای زیادی داره ولی بعضی اوقات برای کاهش استرس استفاده میکنن. آقا پیمان برامون پیمک زدن و گفتن که تولید شیرینی الان خیلی مغروم به صرفه نیست، انقدر که شکر و مواد دیگه و مؤلفه‌های تولید گرون شده. گفتن قبل‌ترها شیرینی‌ها کمی سالم‌تر بود ولی الان نه سلامتی در غذا هست نه قیمت مناسبی. گفتن قیمت شیرینی رو اشاره کنید که خیلی گرون شده. ۳۷۴۶۲ گفته ما توی کارخونه قند از هر تن چغندر 100 کیلو قند در میاریم. توی زندگیمون، توی زندگی درست چند کیلو آرامش در میاریم؟ قابل تحمل ها. ۷:۱۲ است، بریم سراغ گزارش همکار گزارشگر.
سلام علیکم، سلام مجدد به شما شنوندگان و همکاران عزیزم در برنامه روزی نو. اینجا بخش دوم گزارش ماست و بخش اول با خانما حرف زدیم. دوستام تو این بخش برم سراغ آقایون ببینم که چقدر اهل مصرف شیرینی جاتن، زیاد یا کم. بریم داخل یه مغازه. آقا سلام، خب این خسته نباشید، یه سوال بپرسم، اهل شیرینی جات مصرف کردن هستی؟
نه
هیچی. صبح چای با چی میخوری؟
چای اصلا نمیخورم، چای خور نیست.
سیسر خور؟
هیچ.
کیک؟
نمیخورم.
شیرینی؟
نمیخورم.
نون خامه ای؟
قند دارم.
آها، قبل اینکه قند داشته باشی چی؟
زیاد میخوردم.
کی فهمیدی؟ چند سالتونه؟
34.
کی فهمیدین که قند داری؟
تو گرفتم آزمایش دادم دیگه.
چند سال الان فهمیدی؟
4-5 سال.
یعنی تو 30 سالگی فهمیدی قند داری؟
بله.
چقدر مصرف میکردی مگه قند و شکر که قند گرفتی؟ زیاد کم؟
صبح ناشتا نوشابه میخوردم.
واقعا میگی؟
واقعا میگم.
آقا دیگه حرفی ندارم. ممنونم ازتون. متشکرم. خب از این مغازه خارج بشین. واقعا حرفی نداشتم. برم سراغ یه نفر دیگه. آقا سلام. خب خسته نباشید، یه سوال میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
چقدر اهل مصرف شیرینی‌جات این زیاد یا کم؟
زیاد.
چند کیلو اینجا ساعتا؟
100 کیلو.
چند سالتونه؟
31.
چقدر مصرف شیرینی داری؟
هر از گاهی شیرینی خامه ای چیزی.
هر از گاهی؟ خب این که نمیشه عاشق شیرینی بودن. نه صبح چیکار
می‌کنی؟ گرون آخه. بله ارزمود می‌خوردی.
واقعا؟
والله.
حساب کردی در روز چقدر میزان قند و شکر دسته کیک بستنی، مخصوصا که الان هوا گرمه، نوشابه چقدر مصرفته؟
نوشابه که می‌خوریم هر روز.
هر روز؟
آره.
الان با یه آقای صحبت می‌کردم 30 سالگی فهمیده که قند داره، الان 34 سالشه و میگه صبح ناشتام نوشابه می‌خوردم. علتش این بوده.
این آقا هم زیاد مصرف می‌کنه.
آقا ببینم.
بیا اینجا بیا.
آقا یه لحظه بیا. سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
چطور شما؟
مرسی.
چند سالته؟ چقدر وزنته؟
من 93-4 متغیر میچرخم.
چند سالته؟
18.
18 سالته، 93-4 کیلو قند و شکر و کیک و بستنی زیاد.
کیک و بستنی نه، نوشابه زیاد میخورم.
روزی چقدر؟
یه دونه بطری.
واقعا میگی؟
بله.
خوبه فکر کنی این کار؟
خوب نیست ولی حال میده، میخورم. ببین مثلا چیزایی که مثلا خوبه واقعا حال نمیده، مثلا آب بخور، نمیدونم فلان شیرینی رو نخور، فلان اونو بخور، اون مثلا لذت نداره، ولی این که مثلا میگی شیرینی خامه خیلی لذت داره، خیلی هم حال میده.
خوب هزار تا مریضی میاره.
زیاد برام فرقی نمیکنه.
آقا نکنه کارو.
چش.
خدا نکرده مریض بشی.
قبلا بیشتر میخوام کمتر شده.
من دیگه حرفی ندارم. مراقب خودت باش.
چش.
ممنونم ازتون، متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز. راستی شما چقدر مصرف شیرینیتون بالاست. مخصوصا این قند پنهان تو نوشابه که خیلی زیاده. چقدر مراعات میکنید. متشکرم. این هم بخش دوم گزارش ما بود. همچنان با ما با برنامه روزی نو بر روی موج اف ام ردیف 98 همراه باشید.
بیا بابا از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس، بابا جان یکی یه پول خروس، ماما جان یکی یه پول خروس، آقا جان یکی یه پول خروس. به 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 چه خروسی چه قشنگ است و منوس، آقا جان یکی یه پول خروس، بابا جان یکی یه پول خروس، ماما جان یکی یه پول خروس.
صبحتون بخیر باشه. این ترانه‌ای که الهام مصطفی پخش کرد ما رو فرستاد به سالهای خیلی قدیمی‌تر. حالا شاید بچه‌های دهه 50 و 60 بیشتر یادشون باشه از خروس قندیایی که به عنوان تنها شیرینی بود که بچه‌ها استفاده می‌کردن، ولی واقعاً چقدر نون قندی‌های خوشمزه‌ای رو مادر بزرگ‌ها می‌پختن و چقدر قوت داشت به قول خودشون و سبک غذایی ما رو به سمت سالم خوری پیش می برد. ولی الان دیگه مواد غذایی فراوری شده و صنعتی کمی داره سمت سو رو به سمت زندگی ناسالم پیش می بره و این چاقی و دیابتی که از سنین پایین در کشور آغاز شده زنگ خطر و هشداریه برای اینکه در واقع این سبک غذایی اصلاح بشه. حالا اینکه صنعت قند و شکر و تولید شکر بحث اقتصادی داره یه بخش ماجراست، ولی اینکه ما چطور از اون بهره وری لازم رو داشته باشیم و درست مصرف کنیم بحثیه که امروز مفصل راجع بهش صحبت میکنیم. شما به ما بگید در طول ماه و سال چقدر قند و شکر مصرف دارید. 3036-37 و 22-65-25-25 در اختیارتونه. قند و شکر یکی از صنایع اساسی و حیاتیه تو خیلی از کشورهای جهان که خب البته تاثیرات گسترده‌ای هم بر اقتصاد داره. اهمیت صنعت قند و شکر توی اشتغالزایی، درآمدزایی و توسعه روستایی، حتی تجارت بین‌المللی و تولید مواد اولیه صنایع غذایی اهمیت داره. در کنار قند و شکر، مواد اولیه خوراک دام و صنایع کاغذسازی هم از طریق کشت چغندر و نیشکر تأمین میشه که این در اقتصاد هر کشور خیلی تأثیر داره. ۳۰۳۶۳۷ و ۲۲۶۵۲۵۲۵ در اختیارتونه. خب همونطور که توی خبرها اشاره کردیم، امروز ایران گامی بلند در مسیر استقلال فضایی برداشت. ماهواره ناهید 2، نخستین ماهواره مخابراتی کاملا ساخت داخل، پس از سالها تلاش، پیگیری و پشت سر گذاشتن موانع فنی و بین المللی، از یکی از پایگاه‌های فضایی روسیه به فضا پرتاب شد و در مدار بالای زمین قرار گرفت. این دستاورد فقط یک پرتاب موفق نیست، این اعلام حضور دوباره ایران در عرصه فناوری‌های پیشرفته ارتباطیه و در دل همین موفقیت مفهومی عمیق‌تر شکل گرفته: ایران دژ دانش. ناهید دو یکی از آجرهای این دژه، دژی که با اراده مهندسان ایرانی، با دانش بومی و با چشم‌اندازی روشن ساخته میشه تا ایران بازیگری مستقل و مؤثر در زیست بوم فضایی باشه. ماهواره ناهید دو از مرز زمین گذشت و ایران گامی دیگر به آسمان‌های دانش و اقتدار نزدیک‌تر شد. خب بریم سراغ این خبر مهم و حالمون خوب شد واقعا. اول صبح خیرخواه، توی خبرهای روزنامه هم بهش اشاره کردیم، ولی نمیشه فقط یک اشاره کرد و ازش گذشت، باید کلی پوزشو داد و ازش صحبت کرد و کیفشو برد. جناب آقای سالاری هم با ما هستن.
بله، اون موقعی که خانم اکبری ایرانی ها برای شروع سخن میگفتن به نام خداوند هفت آسمان، زبان را گشایم برای بیان از جهانی که بی انتهاست، جهانی که در وصف ایرانیان بسیار زیبا آمده که در دست لطف خداست. حالا این لطف چگونه در چشم اندیشه دانشمندان ایرانی درخشیده و از زمین دست به سمت آسمان بردن و جایگاه ایران رو تغییر دادن؟ ایرانی که حکمت داره، فلسفه داره، معرفت داره، اخلاق داره، رشته های تاریخش رو به امروزش پیوند میزنه، نگاهی عمیق به جهان داره، حالا در جایی میسته که تعجب همگان رو.
بله.
در شرایطی که پس از یه بحران جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی به سرکردگی و همراهی حضور خود سرکرده استعمار ایالات متحده ایجاد کرد، این موفقیت مثل خورشید خودش رو نشون میده. همونطور که اشاره کردید، آقای دکتر سالاری رئیس سازمان فضایی ایران همراه ما هستند و البته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات. بیشتر از این اهمیت خواهند گفت که روز گذشته شگفتی همگان رو در جهان برانگیخت. آقای دکتر سلام و روز شما بخیر.
سلام و صبح
بخیر. سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران گرامیتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، بهتون تبریک میگم. من دیروز مصاحبه تلویزیونی شما رو هم دیدم که بعد از این پرتاب صورت گرفت، فوق‌العاده جالب بود. تفاوت‌های اساسی این ماهواره کاملا مشهوده، به خصوص باند تازه‌ای که داره، مداری که قرار میگیره و کیفیت ساختی که حالا ایران میتونه بگه که در جایگاه ویژه‌ای در طراحی ساخت و پرتاب قرار میگیره. بیشتر در این باره میفرمایید؟
بله، همونطور که فرمودید، روز گذشته ماهواره ناهید دو، ماهواره مخابراتی در باند فرکانسی که یو، برای نخستین بار توسط دانشمندان ایرانی با دانش کاملا بومی که ساخته شد و برای اولین بار در واقع تست مداری خودش رو شروع کرد. ماهواره مخابراتی، خب دوستانی که مستحضر هستن، معمولا در باند فرکانسی که یو و کی ای، عمدتا که یو در واقع عملیات میکنن و تو ارتفاعهای مختلفی استفاده میشن، عمدتا تو ارتفاع بالا 36000 کیلومتری، و البته چند سال گذشته توجه ویژه‌ای هم شده به ارتفاع پایین برای این ماهواره ها که تو ارتفاع پایین باید این ماهواره ها به صورت منظومه‌ای مورد استفاده قرار بگیرن. خب دانش بومی ماهواره هم در کشور در حوزه مخابرات تجربیات ارزشمند رو طی سال‌های گذشته داشته، منتها در بانت‌های فرکانسی دیگه. ما 2 سال پیش ماهواره مهدا رو داشتیم که تو بانت فرکانسی اس در واقع ارسال شد، یعنی ماهواره استورم فوروارد بود، اما این ماهواره که الان ارسال شد یک ماهواره بانت فرکانسی کیو هستش که خب از اهمیت بسیار ویژه‌تری برخوردار هست. البته باید تاکید بکنم که این نخستین ماهواره هستش که در مدار گالاکسی از ماهواره‌های این سری، و خب طبیعتاً هدف اصلی الان تست و ارزیابی طراحی‌ها و ساخت زیرسامانه‌ها هستش و سامانه‌ها هستش، و ما انشالله با ارزیابی دقیقی که انجام میدیم طی هفته‌های آتی، ماه‌های آتی، بنا داریم نمونه دومی از همین ماهواره هم انشالله پرتاب بکنیم و مسیر توسعه صنعت ماهواره کشور در حوزه مخابراتی با هدف رسیدن به مدار ارتفاع بالای ژئو و ماهواره‌های مخابراتی سنگین انشالله به قوت در حال طی شدن هست. نمونه نسل جدیدتری از تمام این دو تا ماهواره ناهید دو که گفتم دو تا نمونه هست، نمونه اولش پرتاب شد و نمونه دیگه هم به زودی پرتاب میشه، ماهواره ناهید 3 هست که الان در فاز طراحی قرار داره و این مسیر ادامه پیدا میکنه. و به هر حال دانش فضایی در کشور طی دو دهه یواش یواش شکل گرفته و کاملا هم با اتکای به دانشمندان و متخصصین داخلی و بر مبنای دانش بومی هست و انشالله با طریقی که تو این حوزه انجام میده وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات با همکاری دانشگاه، پژوهشگاه، مرکز تحقیقاتی و به ویژه بخش خصوصی که الان نقش بسیار جدی و پررنگ و بی‌بدیل رو داره بازی میکنه تو صنعت فضایی، این مسیر با قوت ادامه پیدا میکنه. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، شاید این پرسش بسیار مأنوس این روزهای ایران باشه برای ما ایرانی‌ها. این اقدامات، توصیفات بین‌المللی که به گوش میرسه خیلی وارد جزئیات کاربردی این نمیشن، ولی بلافاصله نخستین جملات این هستش که بیانگر قدرت ایران و تقویت قدرتمندتر شدن ایران هست. همینطوره؟
خب طبیعتا دانش فضایی و دانش‌های کل علوم و فناوری‌های بسیار های تک و موضوعاتی که به هر حال با پیچیدگی‌های بالایی برخورداره، کمتر کشوری به سمتش حرکت میکنه و کشوری که تو این زمینه شروع میکنه قدم برداشتن و به ویژه به صورت بومی سعی میکنه توسعه فناوری ها رو بده و گام به گام کار پیش ببره، توجه خیلی از کشورها به ویژه کشوری که صاحب این صنعت هستن و نسبت به کشور دیگه جلوتر هستن رو به خودش جلب میکنه. به هر حال حوزه دانش و علوم و پیشرفته اقتدار آفرین هستش و وقتی که ما تو دانش فناوری فضایی حرکت میکنیم و پیشرفت میکنیم، نشونگر پیشرفت در بسیاری از حوزه‌های دیگه و نشونگر پتانسیل های بالا در بسیاری از حوزه‌های دیگه هستش و نشون میده که ایران میتونه که در واقع متکی بر تخصص داخلی خودش خیلی از علوم و فناوری های پیشرفته رو کسب بکنه. خب این طبیعتا برای کسانی که تو حوزه رقابتی قرار میگیرن و اینا رو با معنی رقیب جدی خودشون حساب میکنن، نگرانی هایی رو به وجود میاره و خب در درجه اول با توجه به تحریم هایی که وجود داره تعالش میکنن که این پیشرفت کند بشه و در درجه های بعدی هم خب برخورد بعد از نمس و پیشرفتی صورت میگیره سعی میکنن از مسیرهای مختلف منحرف بکنن افکار جهانی رو و ببرن به سمت موضوعاتی که به هر حال اینها دانشی نیستش که تو ایران کاربردی بشه و همسال هم و به نوعی اون حس مثبتی که وجود داره رو سعی میکنن کمرنگش بکنن. ولی خب به هر حال ما بی توجه به این دو مسائل حاشیه ها و با قدرت و قوت و با اتکای بر در واقع دانش بومی، فناوری بومی و به اتکای در واقع فضل الهی انشالله این مسیر رو با قوت و قدرت در حال
انشالله. یه نکته‌ای وجود داره آقای دکتر سالریه، حالا من از کلام خودتون وام میگیرم که فرمودید چند تا کلید واژه داره، خواهش میکنم. یکی بحث تحریمه که در کشور ما جدیه، میدونید که نگاه های بین المللی هم روی این قصه است که این تحریم ها جدی و جدی تر بشه، ولی ما از پا نشستیم، الان هم این ظرفیت رو داریم و ثابت شد که هم از دانش بومی هم از بهره‌گیری در واقع مهندسی داخلی این اتفاق افتاده. میخوام ببینم که ما چقدر تونستیم عظمت این حرکت رو ببینید با توجه به شرایط تحریمی که وجود داشت و حالا اون جنگ نرم رسانه‌ای که علیه ایران و ظرفیت‌های ایران ایجاد شده، چقدر تونستیم از این در واقع اتفاق بزرگی که افتاد یک انفجار رسانه‌ای خوب رو در عرصه بین‌المللی ایجاد کنیم؟ چون شرایط ایران و نگاه به ایران الان نگاه بسیار بسیار ویژه و خاصیه، خصوصا بعد از جنگ 12 روزه، ضرورت این موضوع در نگاه شما به عنوان رئیس سازمان فضایی ایران و همکاران و دانشمندان عزیز ما ایجاد شده. ما یک پیوست رسانه‌ای بین‌المللی، نه الزاماً داخلی، بین‌المللی نه